بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در روزهای چهارشنبه در بحث فقه در رابطه با فقه فضای مجازی بود. بعد از آنی که مقدمات هفتگانه این بحث را پشت سر گذاشتیم، وارد مباحث اصلی شدیم. گفتیم که تقسیم بندی مباحث اصلی در فقه مجازی در سه فصل. فصل اول مباحث اقتصادی که مربوط به فضای مجازی است. گفتیم قبل از آنی که وارد ریز موضوعات اقتصادی بشیم، باید مبانی و عناصر اولیه بحث‌های اقتصادی روشن بشه. سه تا رکن دارد مباحث اقتصادی که از اینجا شروع میشه. اول باید این زیرساخت‌ها درست بشه، این عناصر اولیه تکمیل بشه، بعد مباحث نظام اقتصادی روی این سوار بشه. این سه عنصر اصلی عبارت از یک، بحث مالیات، دو، بحث ملکیت، سه، بحث حق، حقوقی که اون هم در مباحث اقتصادی جزء ارکان مباحث اقتصادی محسوب می شود. ما رکن اول را که سفری کردیم رسیدیم به رکن دوم، بحث ملکیت. گفتیم این بحث ملکیت در سه بخشه. بخش اول تعریف ملکیته. خاطر عزیزان باشه، ما در جلسات گذشته چند تا تعریف برای ملکیت گفتیم؟ بله، شش تعریف ما برای ملکیت گفتیم. تعریف مرحوم شیخ، تعریف سید یزدی بود، محقق نامینی بود، محقق عراقی بود، محقق اصفهانی بود و محقق خراسانی، که شش تا تعریف. ما اینها را ذکر کردیم، بعد آمدیم در مقام نقد و بررسی این تعاریف چهار مورد را نقد و بررسی کردیم. الان وارد مورد پنجم میخوام بشیم، تعریف محقق اصفهانی. محقق اصفهانی اعلی الله مقامه اینطور فرمود: الملکیت و تسابق الاحتواء اول وجدان. ملکیت به معنای دارایی و دربرگیری است. اگر کسی چیزی را دارا باشد و دربر میگیرد که او احاطه داشته باشه، این رو بهش میگیم چی؟ ولی ملکیت. تعریفی که محقق اصفهانی فرموده است به نظر ما تعریف خوبی است، اما سه تا تکمله میخواهد. یک، اولین تکمله که انشاءالله توضیحش را بعدا مفصلتر عرض خواهیم کرد، این که باید یک کلمه اعتبار هم اینجا بیاد. چون دارایی که میخوایم بگیم ملکیت، دارایی اعتباریه، نه یک دارایی خارجی. ملکیت از امور خارجیه نیست، ملکیت از امور اعتباریت، که انشاءالله این رو همین امروز اگر برسیم مفصلتر عرض خواهیم کرد. دومین تکمله ای که در این تعریف باید بگیم این که این وجدان و احتوا باید همراه اراده و عقل باشد. چون ممکنه یک چیزی را دارا باشد، اما عقل و اراده اگر کنارش نباشه نمیتونیم اینو بهش ملکیت بگیم. مثلا فرض کنید حیوانات بچه دارن و به اونها هم احاطه دارن، واجدش هم هستن، ولیکن نه عقلی دارن نه اراده، نمیگیم اینا مالک این بچه ها هستن. ملکیت درباره حیوانات توجه فرمودید صدق نمی کنه، چون عقل و اراده اونجا وجود بله ندارد. پس احتوا و وجدانی مصداق ملکیت که یصاحب العقل و الاراده، مصاحب با عقل و عقل و انقلت. اگر کسی به این قید دوم اشکال کنه که ما در مواردی نبینیم ملکیت را هم عقلا و هم شاهده اعتبار می کنند در حالی که عقل و اراده نیست، مثل چی؟ مثل نوزادی که تازه به دنیا آمد. توجه فرمودی فرض کنید نوزادی تازه به دنیا آمد، پدرش هم به رحمت الهی رفت، ارث به این بچه میرسه یا نه؟ میرسه. مالک میشه یا نه؟ قطعا مالک میشه. خب عقلش کو؟ اراده اش کو؟ توجه فرمودی جلال ملکیت هست اما عقل و اراده ادغوت. اگر کسی اینو بگه قل، جواب میدهیم که مراده از عقل و اراده اهم است از فعلیت و شعنیت. منظورمون که عقل و اراده داشته باشه گاهی به فعل کل انسان بالغ، گاهی به شعن بالقوز کتف طفلا عقل و اراده داره، ولی خب شعنیتش رو داره. اما به خلاف اون جایی که مثل حیوان نه شعنیت دارد و نه فعلیت، هیچ کدام را ندارد. پس بنابراین مراد ما از این قید دوم در تعریف محقق اصفهانی که گفتیم اضافه کنیم، عقل و اراده را اهم از عقل و اراده بالفعل و شعنی، و بالاخره این که شعنیت عقل را دارد، شعنیت اراده را دارد، و همین اساس توجه فرمودید. عرضم به حضور شما که شارع مقدس برای او اعتبار چی فرموده است؟ اعتبار ملکیت را فرموده. این قلت بعدی، اگر کسی بوده خب در مجنون چه میبود؟ اگر کسی مجنون باشد آیا اون مجنون مالک نمیشه؟ پدری از دنیا رفته چند تا بچه داره که مجنونه، خب جعل ندار اراده ندار، آیا ارث نمیرسه به این مجنونه؟ قلتو در جواب بگیم ملکیت در مجنون ملکیت سوریست نواقعی، چون هیچ نوع تصرفی نمیتواند، تمام اموالش در دست کیه؟ ولی اوست، او باید این کارا رو انجام بده. در باب مجنون ملکیتش یه ملکیت سوریه هست، صورتا میگیم مالکه، ولی هیچ نوع سلطنتی، هیچ نوع تصرفی، هیچ نوع نفوذی از طرف او وجود ندارد، هیچ کاری اصلا نمیتونه بکنه. و علاوه در باب مجنون، مجنون با طفل فرق میکنه، طفل شعنیت رو دارد ولی مجنون حتی شعنیت هم دیگه ندارد، یعنی اون قابلیت و شعنیت به طور کامل دیگه از بین رفته. اینجا الان اگر ما میگیم ارث پدر به این مجنون میرسه و این مالک میشه، اینجا ملکیت فقط یک صورتی است، یعنی خود این مجنون اصلا صلاحیت ندارد، صورتا به این معنا که ولی او باید این اموال او را بگیره و براش خرج کنه دیگه، حالا بالاخره این قضا میخواد، آب میخواد، خوراک میخواد، پوشاک میخواد، مخارجی داره، ولی میگیره و برای او خرج میکنه، ولی خود مجنون هیچ بهره ای از ملکیت نخواهد. خب اینم قید دوم در تکمیل سه. سومین قیدی که در تکمیله تعریف محقق اصفهانی نسبت به ملکیت چی فرمون؟ الملکیت و تصاوه الاحتواء و الوجدان. سومین قیدی که اینجا باید بزنیم این که این واجدیت و احتواء باید نسبت به اشیاء باشد نه افراد. توضیح داده، توضیح این مطلب این است که ممکن است باید آن انسان واجد بچه هایی هست، من خب بچه هایی دارم، شما بچه هایی دارید، واجد اینها هست، دارای اینها هست، احتواء هم به اینها دارد، یعنی اینها را در بر گرفته، احاطه پدر، ولی مالک بچه هاش که نمیشه، که میشه مالک بچه؟ مالک بچه که نمیشه. توجه فرمودید، پس باید بگیم واجدیتی که متعلق اون واجدیت چی باشه؟ اشیاء باشه، نه افراد. اگر بخواهد متعلق اون واجدیت افراد بشه، اینجا ملک محسوب نمیشه. انقل باز دوباره اگر کسی به این قید سوم اشکال بگه خب اگر مالکیت شامل افراد نمیشه، پس در باب عبید و اماع چه بگویی؟ عبید بالاخره افراد هم، اماع بالاخره افراد هم. خب چطور ما در اینجا الان قائل به مالک؟ چون ما گفتیم مالکیت باید به اشیا تعلق بگیرد نه به افراد. خب الان اگر بگیم واجدیت و مالکیت نسبت به افراد صدق نمی کنه، فما حکم العبید و الاماع؟ اینها که اشیا نیستن، اینها افرادن. ان قل قلت. در جواب میگوییم که از بررسی احکام عبید و اماع استفاده میشود که از نظر شارع مقدس عبید و اماع در حکم اشیا هم، افراد اون کسانی هم که حر باشد. توجه فرمودید، اون کسانی که در طبقه عبید و در طبقه اما قرار میگیرن، از جهت اقتصادی هم میکنم آنیا اشتباه نشه، از جهت اقتصادی به منزلت الاشیاء. حالا یه شاهدی خدمتون عرض کنم، شاید یه مقداری برای دوستان عجیب و غریب هم باشه، ولی اینا ایسم توضیح لازم داره که حالا یه کم هم گاهی باید از بحث فقه هم بریم بیرون تو مباحث حقوقی و فلسفه حقوق بحث کنیم. حالا این شاهده ارز کنم خدمتون. ببینید در باب فقه، یکی در باب معاملات و باب خیارات، یکی از خیارات چیه؟ خیار الحیوان. در خیار الحیوان تو روایات داریم که این خیار الحیوان که مال حیوانه شامل عبید و اماع هم میشه، یعنی اگر کسی عبدی را خرید تا سه روز خیار داره، خیارش هم خیار چیه؟ خیار حیوان. عمدی را خریده تا سه روز خیار حیوان داره. یعنی شارع مقدس این عبید و اماع را در کنار این حیوان قرار. خوب دقت کنید، حالا اینو میخوام همونجایی که گفتم الان سوال تو ذهنتون میاد که ممکنه این سوال بیاد، خب مثلا این عبید و اماع واقعا؟ ببینید اینجا حیثیت ها فرق میکنه. از حیث اقتصادی نگاه به اینها نگاه اقتصادی است، یعنی نگاه کالاست. عبید و اماع از حیث نگاه، ولی از حیث حقوقی اینطور نیست. از حیث حقوقی اینها انسانن. یعنی شارع مقدس که اینجا اینا رو کنار حیوان قرار داده، نه این که اون ماهیت انسانی اونا رو در نظر نمیگیره، نه، چون که اون زمان خرید و فروش بوده، پس به این عبید و اماع به عنوان چی داریم نگاه میکنیم؟ کالا. میآوردن اینا سر بازار قیمت میکردن، چونه میزدن، اینا رو کتابی ما فرض کنید، اشیاء دیگری را که خرید و فروش میکردن. حیثیات بحث را دقت بفرمایید، چون بعضی اجا اشکال میکنن که خب وقتی شارع مقدس عبید اماع مثل حیوان قرار داده، خیار حیوان شامل اینا هم میشه، پس نگاه انسانی نداره به این بنده ها؟ چرا؟ در بحث‌های حقوقی، در بحث‌های تربیتی، در مباحث انسانی شارع مقدس به اینها نگاه انسانی داره. فلزا دستور داد هرچی خودتون میکوشید به اینها بپوشانید، هرچی خودتون میخورید به اونها بخور. رسول خدا در لحظات آخر عمرشون، جز آخرین وصیت‌هاشون، رسول خدا سفارش به ممالیک بود، فرمودن اتقوا الله فی الضعیفین، تقوای خدا را داشته باشید در دو طایفه ضعیف، النساء و الممالیک، یکی خانم‌ها را هواشون داشته باشید، یکی مملوک‌ها را هواشون داشته باشید. بنابراین میخوام اینو عرض کنم که نگاه ها فرق میکنه. خب در اون فضایی که برده بوده و خرید و فروش شده، قطعا نگاه به برده نمیتونه نگاه به یک انسان حر باشه، چون این کالاست بالاخره، کالایی داره خرید و فروش میشه. توجه فرمودید؟ خب میآمدن سر قیمت چانه میزدن، نگاه میکرد قد قواره این را، مثلا هیکل خوبی یا حرفه‌ای بلده، پول بیشتر میداد. اگر نه مثلا فرض بفرمایید بله پول کمتری میداد. در این نگاه اقتصادی عبید و اماع میشن چی؟ فی حکم الاشیاء، اشیاء را پیدا میکنن، فرق دیگه حساب نمیشن. انسان به این نگاه حساب نمیشن، به این نگاه یک کالایی هستن که خرید و فروش میشه و حالت همون شیعیت را پیدا میکنه. اگرچه از لحاظ حقوقی و از لحاظ عاطفی دستورهای عجیبی ما در اسلام داریم که مثلا جزء دستورها این بوده که میفرمودن در اسرا وقتی که اینها را اسیر میکنید و بین مادرها و بچه ها، چون خب بعضی از اینها که اسیر میشدن بچه کوچک داشتن، حالا یا شیرخواره بوده یا یه ساله بوده، دستور اسلام اینه که بین اینها نباید جدا بشید، اینها از نظر عاطفی به هم وابستن. هر کس که اون مادر در سهم اون میفته از منائم جنگی، بچه را هم باید برداره، البته پولش رو باید بده به بقیه، چون مثلا بیشتر از سهمش اگه بشه باید پول را بده به بقیه، که ولی نباید بچه از مادر جدا بشه. توجه فرمودید؟ یعنی این لحاظهای عاطفی و لحاظهای حقوقی سر جای خودشه. از اون طرف از نگاه اقتصادی وقتی میخوام نگاه کنیم، خب دیگه اینجا نمیشه به عنوان یک فرد به اون نگاه کرد، باید به عنوان کالا نگاه کنیم. ولی شارع میگم تو که شما یک گوسفندی مثلا گاوی پیر خرید و فروش میکنید، سه روز خیار حیوان دارید، عبید و امار هم وقتی خرید و فروش میکنید، ولی سه روز شما خیار حیوان دارید، توی این نگاه نگاه اقتصادیه، میشه فی حکم الاشیاء از بعد اقتصادی. اگرچه از بعد حقوقی و تربیتی و مسائل اجتماعی خب اون حالت انسانی را دارد. و حالا بحث بردهداری در نظام اقتصادی اسلام و نظام اجتماعی اسلام یک بحث بسیار بسیار گسترده دامنه داره. توجه فرمودید که عرض به حضور شما که به نظر ما بهترین و عالی‌ترین برنامه برخورد با اسیران جنگی کفار همین راه هست که اسلام بیان فرموده، اسرای جنگی با کفار، خیلی کفار نمیگم، کفار حربی، اسرای جنگی کفار حربی بهترین راه برای حفظ اونها، تربیت اونها، حرکت اونها در مسیر سعادت همین است که اینها برده بشوند و در خانه مسلمین ورود پیدا کنند، کم کم با آداب اسلامی آشنا بشن. از اون برم شارع مقدس تأکید کرده، تونتون هم کفاره ها را اقترقبه قرار داده که اینام آزاد بشن، یعنی مسیر آزادی اونها فراهم، ولی از یه تونلی حرکت کنن که وقتی آزاد میشن به سعادت دنیا و آخرت برسن. بهترین راه همین راه. حالا این بحث مفصلی داره که در جای خودش باید بحث بشه، که بعضی ها میگن آقا برده‌داری در اسلام منسوخ شده. نه خیلی منسوخ هم نشده، همین الان هم اگر یه وقتی ما با آمریکایی ها به جنگیدی کفار همی اسرائیلی ها، همه اونها اسیر و برده مسلمین میشه، قاعدش همینه، منسوخ نشده این حکم، فعلا پیش نیامده. توجه فرمودید؟ فعلا زمینه اینه است خب الان دلار فعلا در صلح و آرامش، و اگر یه زمانی قرار شد این کار انجام بشه از نظر جهت بین المللیش کار نداریم، از جهت قانون اسلامی با کفار حربی وقتی جنگ کردیم اینها به اسارت مسلمین در بیان، اینها برده هستن و حکم عبید و امام و عشق و همه چیزها برده میان. آقا اینا دیگه منطوق شده، از فقر رفته بیرون، نخیر نرفته بیرون، همون هست، موضوع ندازه، موضوع الان برش پیدا نمیشه، هر زمانی برش موضوع پیدا شد بله بفرمایید همون داستان عبید و امام دوباره تکرار میشود که اول ظهور حضرت مهدی ارواحنا همین دیگه، دوباره مسئله عبید ما حضرت رفتی با کفار حربی جنگ و چگار میکنن، اینها اسیر میشن و دوباره همین مسائل اتفاق میفته. این برنامه اسلام به عنوان بحث توجه برمونی عبید و اما برنامه بسیار بسیار عالی است، از نظر حقوقی، از نظر تربیتی، از نظر اجتماعی آثار بسیار مثبتی داره. یعنی ما هم میبینیم که اسلام با این بحث بردهداری چه توفیقاتی را شامل حال جامعه انسانی کرد. عزیزان من، بسیاری از علمای درجه یک اسلام یا خودش برده بوده یا پدرش برده بوده، آمد تو جهان اسلام، حزم جهان اسلام تو جد یک عالم درجه یک عالم بزرگ، بسیاری از علمای اسلامی تو بودن، اگر نبود اون بردهداری اصلا به مقام علم نمی رسید، تا چه برسید که میخواد درجه یک عالمان جهان اسلام بشه. اینا از برکات همینه دیگه، اگر اینها برده نشده بودن تو فضای انسانی و اسلامی و فرهنگ اسلامی داخل نشده بودن، این تحول در اونها اتفاق نمی افتاد. شما این اسیر جنگی رو بگید سالها زندانش، اگه تو خونه مسلمان نیاد، از نزدیک برخورد یک مسلمان را نبینه، تربیت اسلامی را از نزدیک نبینه، توجه فرمودید؟ اون برده حضرت سجاد که همتون شنیدید داستانش رو، که مستجاب الدعوه بود، دعا کرد و باران آمد، وقتی همه مردم رفتن دعا کردن باران نیامد، این برده سیاه تو خانه امام سجاد رفت دعا کرد و باران آمد. یعنی یه کافر بوده که اسیر شده، برده شده، در خانه سید الساجدی به چه مقامی رسیده؟ مستجاب الدعوه شده. خب چه برنامه ای زیباتر و بهتر از این که یک انسانی بخواد متحول بشه و با دستورات اکیدی که در مراعات عبید و اما در روایات و آیات ما وارد شده، چقدر تأکید شده که با اینا باید مدارا کنیم، توجه فرمودیم، رفتار شایسته داشته باشیم با خشونت و با عزم و وجود و قلزت الهی رضا. خب پس بنابراین تعریف پنجم تعریف محقق اصفهانی بود، به نظر ما تعریف خوبیه که حالا ما انشاءالله بعداً کامل شده شو خدمت عزیزان عرض میکنیم. این با همین سه تا تکمله ای که خدمتون عرض کردم، یکی قید اعتبار رو اضافه کنیم، یکی قید چی رو اضافه کنیم؟ بله، عقل و اراده. سوم هم قید شیعیت را اضافه کنیم، یعنی وجدان واجبیت متعلقش شیع باشه نه یک فرد، ولی اگر کسی واجد فردی باشه مثل پدری که بچه هایی داره واجد اینها هست، یعنی اینها را دارد، احتواء بر اینها دارد، یعنی احاطه بر اینها دارد، ولی این دلیلی. خب بریم تعریف ششم، تعریف آخر، تعریف محقق خراسانی. و تعریف محقق خراسانی به نظر ما یک نقد اساسی و جدی وارد می شود. محقق خراسانی چی فرمود؟ فرمود ظاهر است که ان الملکیه یقال بالاشتراک علی مقولة الجده و اختصاص شیء بشیء آخر. فرمود کلمه ملک مشترک لفظی است بین معنای فلسفی که چی بود؟ مقوله جده، و معنای فقهی. حالا این دومی رو کار داریم. خب معنای فقهی ملک رو چی گفت آخوند خراسانی؟ الان گفتم چی گفت؟ اختصاص و شیئن و شیئن آخر. این ملکیه. اگر یه چیزی مختص به یه شخصی شد این روش میگیم مالکیه. به نظر ما این تعریف اصلا قابل قبول نیست. اختصاص اهم از ملکیت. ممکن است یه چیزی مختص به یه چیزی باشه ولی مالکش نیست. مثلا فرض بفرمایید، حالا مثال های امروزی بزنید، فرض بفرمایید مثلا رئیس اداره اتاق مخصوص خودش رو داره، این اتاق مختص به آقای رئیسه، فقط رئیس وارد میشه قفلن کلید دست خودشه، الان اختصاص داره، ولی مالک رئیس اداره مالک اتاقه؟ نه خیلی مثل ملک دولته، جز اموال عمومیه، این آقا هم هیچ کاره. اختصاص اهم از ملکیته، یعنی ممکنه یه چیزی مختص به یه چیزی باشه ولی اختصاص دلیل ملکیت اهم ها اهم، یعنی این تعریف مرحوم آخوند تعریف به اهمه. صندلی این آقای رئیس مخصوص به خودشه، هیچ کس هم نداره روی صندلی بشینه، ولی آیا مالک او هست؟ ابدا مالک او نیست. توجه فرمودید. حالا این اشکالی که مرحوم آخوند کردن خدمت شما عرض کردن، این اشکال به ذهنم اون موقع که رسید از یه بحث ادبی، ادبیات که نخوندیم، عوامل و شرح عوامل که میخوندیم، لام حرف جر را معنا میکرد، میگفت لام حرف جر معانی داره، میگفت یه معناش ملکیته، بعد میگفت یه معناش اختصاصه. اونجا استاد ما، من یادم نمیره استاد ما فرق اینا رو برای ما گفت، آقا اختصاص اهم از ملکیته، ممکنه یه چیزی مختص به چیزی باشه ولی ما مثال میداد به چی؟ همون عوامل و شرح عوامل، الجلو للفرس، جل یعنی پالون، این پالون مال این حصه، الجلو لل، این همه اختصاصه ولی ملکیت نیست، یعنی این پالون رو این حصه دیگه رو حصه دیگه نمیذاره، این مال همین حصه. این اختصاص غیر از بحث ملکیته. اختصاص یعنی یک رابطه تلازمی بین دو چیز هست که این آقا همیشه میاد از این استفاده میکنه، لیکن این به این معنا نیست. توجه فرمودید مثلا اصلا تو همین نظام اداری که اینا خیلی واضح و روشن، این ماشین ماشین آقای رئیسه، مال مثلا اداره است، ولی ماشینی که رئیس از او استفاده میکنه، میبرن و میارنش، این ماشین معاونه، اون فرض کنید فلانه، این مال فلان، اینها ملکیت نیست، اختصاص هست ولی ملکیت نیست. لذا تعریف مرحوم آخوند الله تعالی علیه که فرمود اختصاص شیئن به شیئ آخر، این هم قابل قبول نیست. خب ما 6 تا تعریف را گفتیم، توجه فرمودید، نقش هم حذف کردیم، حالا نوبت میرسه که اون تعریف برگزیده مختار و نهایی را خدمت عزیزان بگیم که با تحلیل فرمایشات بزرگان و اعظم این تعریف نهایی به ذهن ما رسیده، حالا چون وقتم زیاد گذشته انشاءالله بماند برای هفته آینده چهارشنبه که در خدمت عزیزان تعریف نهایی و پایانی را هم انشاءالله داشته باشیم. همونطوری که در درس گذشته عرض کردیم باز هم عرض میکنیم، درس ما دیگه تحقیل میشه و انشاءالله جلسه بعدی ما در سه‌شنبه آینده و این فقه مجازی هم که انشاءالله چهارشنبه آینده خواهد بود. باز برادر عزیزمون که یکی دو روز گذشته تذکری داشتن دوباره تقاضا کردن که به دوستان مطلبی رو بفرمایید، که حالا دوستان یه چند لحظه انشاءالله صبر کنید که در ادامه همون مطالب گذشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بانی رو بنده خدا ما دوباره آوردیم پای کار. بسته های دیروز که تموم شد، بسته که مال پارسال بود، مونده بود چند تایی، بسته های امسال با تخفیف شد 35 شد، باز با این رایزنی که میشد 20 تومن از پارسال یکم ارزان‌تر شد. یک بانی اومد پای کار، یکی دوستان دیروز ابتکاری کرده تو منطقه خودش 18 روز به سن نرد زهرا 18 تا مجلس برگزار کردن. خب ما همین مثال رو بانی زدیم، حالا بعد از بانی اومده پای کار، گفته هر طلبه اراده بود، حالا ما خانم 50 تا شما رو از خانم کمتر 18 هر طلبه تو مسجد 18 تا خونه دوربر خودش رو به سن از زهرا 18 تا خونه رو روزه خانه یک بانی بشه و حالا پولا مردم رو بگیره و بسته بگیره براشون برقرار بکنه. بانی گفت من یک بسته به اون طلبه هدیه میدم. حالا خلاصه این مبلغ رو بنده خدا بانی آورده پای کار برای این کار. حالا ببینید دوستان تو منطقه خودشون تو مسجدشون 18 تا خونه رو میتونن روزه خانگی اهدا بکنن. ان شاء الله ما از اهدا کنندگان فاطمی باشیم. صلوات الله
الله علیه.